الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الان در این بود که در آیه شریفه نفی سبیل نکره در سیاق نفی است. لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نكر در سياق نفي يا نهي. آيا مفيد سعي و شمول است و به چه کیفیتی؟ بنا شد مقدمه اینجا مطرح بشه، مقدمه اصولی. عرض می کنیم که سه نظریه است در دلالت نکره در سیاق نفی یا نهی بر عموم و شمول. یک نظر این است که نکره در سیاق نفی وضع شده است برای عموم. نظر دوم این است که دلالت نکره در سیاق نفی بر عموم بالوضع نیست، بلکه به اطلاق و مقدمات حکمت است. اینو توضیح بدیم بعد اشاره کنیم به نظر سوم. پس ببینید اصل بحث اینه که ما این جمله رو اینجوری معنا میکنیم: خداوند برای کافرین بر علیه مسلمانان هیچ سبیلی رو قرار نداده است، هیچ سبیل، هیچ سلطه. این شد عموم سعه. و این به چه کیفیت است؟ کسانی که میگویند به اطلاق و مقدمات حکمت است و بالوضع نیست، بیانشون این است که میگوین از طرفی نکره در سیاق اثبات دلالت بر عموم نمی کنه، دلالت بر شمول نداره. اکرم عالما، یعنی یک عالمی رو اکرام کن. اطلاقش هم اطلاق بدلیه، تنوین نکره هم دال بر وحدت است. یکی اکرم عالمن، یک عالم رو چطور میشه وقتی در سیاق نهی یا نفی قرار میگیره میشه مفید اطلاق عموم؟ رأیت احدا، یعنی یه نفر رو دیدم، یه کسی رو دیدم، وقتی منفی میشه ما رأیت احدا، یعنی هیچ کس رو ندیدم، هیچ کس شمول عموم. آقایان میگویند این دلالت بر عموم بالوضع نیست، چون این مهمه، ثمرات فقهی زیادی هم داره. چرا بالوضع نیست؟ میگن ببینید در نکره در سیاق نفی یک اسم جنس داری که همون نکره باشه، رجلا، یه تنوین داری و یک کلیشه نفی و نهی داری. ما رأیتو احدا یا نهی لا تضرب احدا مثلا. خب اینجا آقایان میگوین خود نکره اسم جنس که وضع شده برای طبیعت، رجل یعنی مرد، یک مردم رجل، صد تا مردم رجل، هزار تا مردم رجل، او که داله بر طبیعت. تنوین هم داله بر بدلیت است. رجلا مردی از بین مردها، پس نه خود نکره دال بر استقرار و شموله و نه تنوین ازش استقرار و شمول استفاده میشه. نفی و نهی هم یا زجر از مدخول است در نهی یا اخبار از فقدان مدخول است در نفی. میگن این سعه و شمول چی وضع شده برای سعه و شمول؟ نهی که وضع نشده. حالا فکر ندارم تا برسیم حرفشون رو توضیح بدیم. بله نهی که وزن نشده، نکره هم که وزن نشده، تنوین هم که وزن نشده برای این معنا. لذا استفاده عموم و شمول به اطلاق و مقدمات حکمت است و دلالت سکوتی مولا هیچ قیدی نیاورده است. نگفته ما رأیت احدا من العلماء، نگفته ما رأیت احدا من الفقها من الشعراء، سکوت کرده، در مقام بیان بوده. از اطلاق و عدم القید و سکوت مولا نتیجه میگیریم سعاد شمول را. لذا بالوضع نیست. عرض میکنیم که این بیان قابل قبول نیست. سعه و شمول نکره در سیاق نهی به اطلاق و مقدمات حکمت نیست. و شاهد علیه خود این عموم و اطلاق و شمول در نکره در سیاق نفی و نهی به تلفظ در میاد. یعنی وقتی شما ترجمش میکنید ما رأیت احدا، میگید هیچ کس رو ندیدم. هیچ کس، هیچ شموله. خب این شمول از کجاست؟ در اصول ما مفصل توضیح دادیم، از جمله در بحث استثناء از منفی، آیا علامت استغراق است یا نه. اینجا خیلی مختصر اشاره میکنیم. به نظر ما دلالت نکره در سیاق نفی و نهی بر شمول دلالت عقلی مستند به وضع است. لذا در اصول گفته ایم ما سه نوع شمول داریم. یکی شمول بالوضع، لفظ وضع شده برای شمول. دوم دلالت عقلی مستند بالوضع که در مرحله بعدی قرار میگیره. سوم دلالت بر شمول به اطلاق و مقدمات حکمت که از نظر ظهورم ترتیب همینه، ظهور اقوا، ظهور وضعی، ثم دلالت عقلی مستند به وضع، ثم اطلاق و مقدمات حکمت است. به این بیان که در ما نحن فی در بحث نکره در سیاق نفی و نهی نهی و نفی این سیاق وضع شدن برای نفی طبیعت عقل میگه نفی طبیعت به نفی جمیع الافراد است. ما رأیت احدا نفی میخواد طبیعت مدخول رو نفی کنه و عقل میگه این دلالت وضعی نفی طبیعت به نفی همه افراد است. ما رأیت احدا هیچ کس رو ندیدم، نفی طبیعت به نفی همه افراد است. لذا دلالت نکره در سیاق نفی بر عموم و شمول دلالت عقلی مستند به وضع است. حالا همه یه تفصیلش دیگه در علم اصول، نتیجه‌ش هم این است که در ادله اگر نکره در سیاق نفی و نهی با دلالت وضعی تعارض کرد، تنافی پیدا کرد، دلالت وضعی ازهر است و بر اون مقدم است. مثلا مولا گفت در موسل، مثلا اینجوری مثال میزدیم در اصول، لا تکرم رجلا من اهل البلد، هیچ مردی از مردای شهر رو اکرام نکن. خب این عموم و شمول است به دلالت عقلی مستند به وضع. همینجا اگر مولا گفت اکرم کل محب لأهل البيت علیهم صلوات الله، هر محب اهل بیتی رو اکرام کن. زید در موسل است محب اهل بیت است، لا تکرم رجلا من هذا البلد، میگه زید رو اکرام نکن به دلالت عقلی مستند به وضع. اکرم کل محب لأهل البيت، میگه زید و اکرام کن به دلالت وضعی. اینجا دلالت وضعی بر دلالت عقلی مستند به وضع مقدم است. عقل میگه مدخول نفی و نهی نهی طبیعت است، مگه قرینه باشه؟ اکرم کل محب لأهل البيت قرینه میشه، زید و باید اکرام. اما دقت کنید در همین مثال مولا گفت اک لا تکرم احدا من هذا البلد، هیچ کسی که اهل این شهره اکرامش نکن. بعد مولا فرمود اکرم الکریم و مبنامون این بود مفرد محلا بلام دال بر عموم و شمول است به اطلاق و مقدمات حکمت، یعنی به دلالت سکوتی. چون مولا هیچ قیدی نیاورده است، اکرام هر کریمی لازم است. چون سکوت کرده از قید، اطلاق این سکوت، دلالت سکوتی، لذا اکرام هر کریمی لازم. اینجا نکره در سیاق نفی که دلالتش عقلی بالوضع است مقدم بر اطلاق میشه. لا تکرم رجلا من هذا البلد قرینه میشه که مرد کریم شهر موصل هم نباید اکرام کرد. وجهش هم سربسته این است که دلالت وضعی یا عقلی مستند به وضع دلالت کلامی است، لذا شاهدش هم اینه. مولا بعد محاجم میکنه، میگه من گفتم چرا این کار رو نکردی؟ من که گفتم لا تکرم احدا من هذا البلد، چرا اکرام کردی؟ من گفتم. ولی در اطلاق و مقدمات حکمت ما اینجور نتیجه میگیریم، مولا نگفت، قید و نیاورد، فراد اطلاق را. اونجا دلالت سکوتی داله بر شموله، در این دو قسم دلالت کلامی داله بر شموله. و دلالت کلامی همیشه قرین است بر دلالت سکوتی و او رو تصدیقش میکنه. این نکته بسیار مهمی است که در اصول ثمرات فراوانی برش بارد. بله، اونجا ازهریت باعث میشه یک دلالت ازهر بر ظاهر مقدم بشه. بله، لذا دلالت وضعی ازهر از دلالت عقلی مستند به وضع او باز قرینه میشه بر. حالا اینا در اصول دیگه، این مقدمه. بفرمایید. اب نداره، گفته شده است. اگه اونم باشه که خیلی خوب، ولو یه شبهه ما در او داریم که این دلالت هیئت باید این وضعش مستند باشه، جوری باشه که ما بتونیم استناد به واضع بدیم، یکم شبهه داریم. بلا ما خودمون یک در برهه از زمان همون رو میگفتیم. با همین دیگه میشه دلالت کلامی، ولی دلالت کلامی همیشه به وضع نه، ممکنه دلالت عقلی مستند به وضع باشه. عقل میگه نفی طبیعت، نفی طبیعت به نفی همه افراد، پس بگو هیچ. نه، هیچ رو که میاریم همین، باید تحلیل کنیم از در زبان شناسی، میتونیم استناد به وضع بدیم یا نه، ما تأمل داریم. لذا حالا دیگه تمام کلام در اصوله، اگر اون کسی ثابت کنه با حکم قرائنی که مطلب خیلی روشنه دیگه، اصلا جای این مشی نیست. حالا دقت کنید بعد از این مقدمه، بله الان آقام همینو گفتن، یکم شبهه داره. مد دلیل بر این که باید استناد به واضع پیدا کنه، در بعضی از زبانها این میاد، در بعضی از زبانها این نمیاد. آیا این وضع مستند داره؟ مثلا گفته شده است. نه خب باشه، باید شما ادعا میکنید که این هیئت وضع الکزا از کجا، به چه دلیل. وقتی موارد رو نگاه میکنیم، استقصا دلالت میکنه بر ظهور، اما ظهور مستند به وضع، یا ظهور مستند به اطلاق مقدمات حکمت، یا ظهور مستند به دلالت عقلی مستند به وضع، ظهور هیچ کدوم از اینا رو ثابت نمی کنه. او احتیاج به یه قرائن دیگر اثباتش کنیم. در دلالت صیغه امر ما قرائن مختلف آوردیم، از جمله تبادر اعتراضی رو دال بری معنا گرفتیم به کمک یه قرائنی. اصول مراجعه کنید، اون بیانی که نسبت به صیغه نفی و نهی گفتیم اینجا خیلی روشن نیست، لذا قدر متیقن اینه. مگر قرائن دیگری از زبان شناسی کسی بتونه اقامه کنه به وضع برسوندش، و الا این ثمره ای که ما گفتیم دیگه خواهد داشت، جاری میشود. حالا اینا در اصول دیگه ولی اون نکته مهمی است و ثمره داره. برگردیم به اصل مبحث. آیه کریمه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. ما دو نکته رو استفاده کردیم از دو مقدمه. یک، سبیل در این ترکیب به معنای سلطه هست، ولو در لغت نیامده باشه. سبیل یعنی راه، ولی با توضیحات مقدمه اول به این نتیجه رسیدی کلیشه علای جاره، لام جاره با سبیل که ترکیب میشه، مخصوصا اگه منفی باشه به معنای نفی سلطه است. خب سوال، این نفی سلطه ممکنه جاهای قرینه داشته باشیم به معنای سلطه خاص است. مثلا فرض کنیم امام کاظم علیه السلام در وصیتشون فرمودند بندگانی که در فلان بستان دارم آزادند، لیس لأحد علیهم سبیل. اینجا قرینه داریم نفی رقیت است، یعنی دیگه بنده نیستن، رق نیستن، کسی سلطه نداره اونها رو به کار بگیره. مثلا بگیم قرینه داریم سلطه خاص. لکن اگر قرینه وجود نداشت، در مقدمه دوم به این نتیجه رسیدی نکره در سیاق نفی و نهی بلا خلاف مفید استیعاب است. حالا از سه نگاه، یا بلوضع است بگیم هیئت وضع شده برای استیعاب که گفته شد، یا به دلالت عقلی مستند به وضع است که ما اختیار کردیم، یا به اطلاق مقدمات حکمت است که جمع کثیری انتخاب کردند. پس بالاخره دلالت نکره بر سیاق نفی و نه در اطلاق عموم شمول تمام است، لذا آیه کریمه رو اینجوری معنا میکنی ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خداوند قرار نداده است یا قرار نمیدهد برای کافرین بر مؤمنین هیچ سلطه‌ای را. این اطلاق شمول عموم، لذا طبق این آیه کریمه نه کافرین بر مؤمنین حجت دارن، هیچ وقت حجتشون غالب نمیشه بر مؤمنین، و نه هیچ قانونی خدا جعل نمی کنه که این قانون سبب سلطه کافر بر مؤمن بشه یا سبب سلطه کافر بر جامعه ایمانی و اسلامی بشه. فعلیه دلالت آیه کریمه بر قاعده نفی سبیل به نظر ما تمام است. دلیل دوم لفظی برای قاعده نفی سبیل بهش استدلال شده، حدیث نبوی شریف الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، کیفیت استدلال به این روایت رو هم مختصر اشاره کنیم، بعد وارد بشیم در اصل بحثمون که ببینیم نسبت به برخی از رمزها آیا قاعده نفی سبیل ممکنه مانع بشه از صحت معاوضه بر رمز از یا نمتونه مانع بشه. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله سلطه تکوینی اینها ره، بله ممکنه بگیم که بله هستش، بله این غلبه تکوینی به این معنا مقصود نیست، حالا یا تخصیصا ما تخصصا دیگه. بله عیبی نداره، واحدی بر واحدی این ممکنه، این امکان لکسر ما وقعا بالاخره عیبی نداره، مؤمنی ضعیف بنیانش استدلالش چنین در مقابل یک کافری قرار میگیره نمیتونه جواب بده، اونم بله اونم به حکم قرائن و مختلف، اما در یه حد میتونیم استفاده کنیم به عنوان عام مجموعی، این دلالتش هست که بالاخره کفر بر اسلام غلبه حجتی نخواهد داشت. حالا اون دیگه این فل جمله ازش استفاده میشه، مخالف با اطلاق آیه نیست، یعنی ما اوسع از تشریع میخوایم بگیریم آیه رو. حالا اگر بگید فقط تشریع باز قاعده نفی سبیل ثابته، یعنی اون هیچ مشکلی الان مهم بحث ما اینه قاعده نفی سبیل، شما فل جمله بحث حجت رو که دخالت بدید به این معنا اشکالی نداره، بگیدم آیه اختصاص داره کلمات امام رو ببینید زیل همین قاعده نفی سبیل، البته که ما وارد نمیشیم، مناقشاتی داره حرفای ما، فقط اون مدعای خودمونه فل جمله گفتیم بلاخره دیگه توسعش بعد ما خودمون بله بله شامل میشه بلا شامل بله. یعنی کافر غیر متدین به دین اسلام منصوب، لذا اطلاق کفر بر اونا هم شایع و فراوانه به معنی مرتد عن دین نیست. فاجر غیر از کافر،
غیر از کافر
فاجر غیر از کافر فاجر یعنی فاسق.
اجمالاً برای
فاجر یعنی فاسق بحثیه که آیا ما میتونیم ببینید بعضی گفتن ولی خیلی سخته استفادهش از این آیه کریمه، خیلی مشکله. خب مؤمن در اطلاق قرآن غیر از مؤمن در اطلاق روایات، اینم توجه داشته باشید، مؤمن در اطلاق قرآن یعنی من اسلم یعنی مسلمان. بله در روایاتی تو باب خمس بود کجا اشاره کردیم که در روایات اتفاقا روایتیم قرینه بر این معنا آوردیم که خود امام میگن در لسان ما مؤمن اینه، مؤمن یعنی کسی که اقرار به ولایت مولای ما امیر مؤمنان علی علیه السلام هم داره، ولی در آیات قرآن ظهور در این معنا نداره مؤمن. اون استفاده اهل سنت بعضی گفتن در همین ازدواج هم بحثی تمسک به همین آیه کردن که ازدواج مثلا مرد سنی با زن شیعه مشکل داره، ولن یجعل الله للکاف، نه این رو بعضی از اخباریه که دیگه در خمس ذکر کردی میره که کن اطلاق کفر بر اهل سنت اطلاق حقیقی میدانن ممکنه به اینجا تمسک کنن. ما که او رو رد کردیم طبعا لآقای خویی امام دیگران، اون که رد شد دیگه عملا نه نمیشه تمسک کنن. چی؟ نه در بیع مصحف هم به کافر معلوم نیستیم بشه استدلال کرد. بله میرسیم اونجا هم، اونجا هم ولو بعضی گفتن ها، ولی بعید اون استدلال هم حالا میرسیم اونجا هم بیان میکنیم. یعنی اگه نبود تصحیح هم شده بعدن، هم توسط خود مرحوم آخون هم توسط فرزند مرحوم آخون.